بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. مسئله 15 از فصل رکوع عروه این است که اگر متمکن نشد از طمأنینه، لولم یتمکن من طمأنینه لمرض او غیره سقطت، لیکن یجب علیه اکمال و ذکر الواجب قبل الخروج عن مسمى الرکوع، و اذا لم یتمکن من البقاء فی حد الرکوع الى تمام الذکر یجوز له الشروع قبل الوصول اول اتمام حال النهوز. در مسئله دو سه تا مطلب هست. ما هر مسئله را بتانیم به اقسامی تقسیم کنیم، به قسمت‌هایی تقسیم کنیم، در هر یک جدا جدا بحث کنیم، خوب روشن‌تر میشه. در همین یک مسئله چند مطلب هست. مطلب اول، لولن یتمکن من الطمأنینه سقطت، اگر از طمأنینه تمکن نداره، یعنی قدرت رکوع رفتن داره ولی قدرت بر طمأنینه فی حال رکوع نداره، اینجا طمأنینه ساقط است، نه اینکه رکوع ساقط باشه. این بحث مبتنی است بر یک بحث اصولی هم که در بحث براءت و اشتغال متعرض شدن. مرحوم آخوندم در کفایه در تنبیه رابع از تنبیهات براءت و اشتغال متعرض شده و اون بحث این است که اذا علم جزئیت شیئن او شرطیتو و شک در این که جزء است و شرط است مطلقا ولو فی حال العجز ان، یا جزء است و شرط است در حال اختیار فقط. در مانند فی ما میدونیم که طمأنینه شرط رکوعه، ولی نمیدانیم، مثلا اگر شک کنیم نمیدونیم، ندانیم دیگه که یا طمأنینه شرط هست برای رکوع مطلقا، یعنی ولو فی حال العجز ان، ولو در حال عجز از طمأنینه. این لازمه شون است که اگر ما عاجز از طمأنینه شدیم اصلا رکوع ساقط بشه، یا نه خیر، طمأنینه شرط است برای رکوع فی حال اختیار. لازمه شون است که ما متمکن از طمأنینه نشدیم، طمأنینه ساقط ولی رکوع علا وجوبه باقی باشه. اذا علم جزئیت شیء او شرطیته و شک فی کونه جزءا او شرطا مطلقا، یعنی ولو فی حال الاضطرار و العجز، یا یختص شرطیت و جزئیتش به حالت اختیار، در چنین جایی چه باید کرد؟ در چنین جای اول باید بریم سراغ دلیل اجتهادی و لفظی. اگر فلبین ما یعین احد الامرین باشه من اطلاق دلیل شرطیت یا جزئیت، اگر دلیل شرطیت و جزئیت اطلاق داره، یعنی شرط است و جزء است مطلقا، دلالت داره، مثل لا صلاة الا به طهور مثلا، که دلالت داره برای اینکه طهارت شرط است مطلقا، هم فی حال اختیار هم فی حال غیر اختیار، که خلاصه اون مشروط بدون این شرط ماهیتا تحقق پیدا نمیکنه. خب اگر دلیل جزئیت و شرطیت اگر اطلاق داره. خب الان ما حکم و لازمش آن است که این شرط باشه، مطلقا جز باشه مطلقا، یا اگر نخی دلیل مأمور به اطلاق داره این اجمال داشته باشه یا اهمال داشته باشه، ولی دلیل مأمور به اطلاق داره. مثل از صلات لا تسقط به حالن، صلات در هیچ حال ساقط نیست، چه اینکه شخص قدرت بر فاتحه الکتاب داره قدرت نداره، قدرت بر سطر داره نداره. خلاصه اگر دلیل مشروط، اگر دلیل مأمور به اطلاق داشته باشه، باز اونجا تکلیف روشن میشه که اگر جزئی یا شرطی هم متعذر شد بایستی اون مأمور به مرکب و مشروط به جا آورد. ولی این لم یکون، نه دلیل شرط و جزء اطلاق داره نه دلیل مأمور به اطلاق داره، اونجا نوبت میرشه به اصل، اصل عملی. اصل عملی چیست؟ اصل عملی وجوب، اصل براءت وجوب است، براءت از وجوب باقی است. اصل آن است که باقی واجب نباشه، چون شک داریم که آیا بعد از فقدان، بعد از تعذر اون شرط یا جز بقیه واجبه یا نه، شک است در اصل وجوبه. در این حال از این جد اصل براءت جاری میشه. خب این مطلب است که مرحوم آخوند رحمت الله علیه در کفایه در تنبیه رابع از تنبیهات براءت اشتغال بیان فرمودن، بعد رفتن سراغ قاعده میسور و خواستن از اون راه آیا میتوان وجوب باقی درست کرد، اونجا بحث کردن. این بحث همینطوره و اونجا مبتنیه. بحث الان این است که رکوع مشروط است به طمأنینه، قبلا گفتیم. اون صحیحه بکر بن محمد ازدی که اذا رکع فلیتمکن قبلا خواندیم، و عمده دلیل ما همون سیره بود بر اینکه طمأنینه در حال رکوع واجب هست، ولی حالا طمأنینه که شرط رکوع است متعذر شده. اینجا ایشان میگن سقطت، یعنی طمأنینه ساقطه. بحث بله درسته، همین احتمالات این حرفا هست، ولی در باب صلات خصوصیتی هست، اون این است که از صلات لا تسقط به حالن. در اینجا نمیتونیم بگیم بین که رکوع ساقطه، چون اگر رکوع ساقط باشه نماز که بدون رکوع نمیتونه باشه، باید نماز ساقط باشه، وقت بنابراین لازمش این است که سقوط نمازه و ما یقین داریم که نماز در هیچ حال ساقط نمیشه. پس سقطت طمأنینه ساقطه، ولی رکوع علا وجوبه باقیست، چنانکه صلات هم مشتمل بر رکوع علا وجوبش باقیست. این بحث اوله. لولم یتمکن من طمأنینه لمرض نو غیره سقطت. در باب صلات خصوصیتی هست، اگرم باب صلات هم نبود باز قاعده میسور اطلاق دلیل نبود، باز قاعده میسور اقتضا میکرد که بقیه واجب باشه. اما خب در باب صلات اینا رو داریم. در مستمسک صفحه 326 از جلد 6، مستمسک صفحه 326 از جلد 6، مصباح الفقیه صفحه 329. اینا سراغ قاعده میسور هم رفتن، هر دوشان گفتن بر این که اینجا قاعده میسور اقتضا میکنه که طمأنینه که ساقط شد اصل وجوب صلات، اصل وجوب رکوع باقی باشه. گفتیم احتیاجی نیست و مطلب روشنه. خب این قسمت اول بحث. لولم یتمکن من طمأنینه لمرض او غیره سقطت. مطلبم طوریست که صاحب جواهر در جواهر متعرض شده. آدرس جواهر اگر داشته باشم خواستم عرض کنم. بله، در شرایع محقق گفته که لوکان مریضن لا یتمکن سقطت من، یعنی همون عرض کنم که طمأنینه. چون مفتاح الکرام جلد دوم صفحه 422، لو عجز عن طمأنینه فی الرکوع سقطت، صفحه 422 جلد 2 مفتاح الکرامه. بعد اقوال دقل کرده گفت کما قطع به کل من تعرض له، هر کسی که متعرض مسئله است قطع به این پیدا کرده، قطع دارن مطلب مسلمه. در جواهر در حدود صفحه 83-84 جلد 10 جواهر. اما حالا یه بحث دیگه، تکمه بحث عروه. لولم یتمکن از طمأنین لمرض نو غیره سقطت، لکن یجب علیه اکمال ذکر الواجب قبل الخروج عن مسمى الرکوع. اینجا که متمکن از طمأنین نیست، باز دو صورت پیدا میکنه. یک صورت این که متمکن از طمأنین نیست، به رکوع میره بدنش لرزش داره، مثلا اون استقرار و سکون را اعضا و جوارح ندارن، به رکوع که میره. اما این له صورتان، یک صورت این است که میتواند در حال رکوع بمانه الی تمام ذکر. صورت اخرى این که در این حال که اینجوره، در حال رکوع هم الی تمام ذکر نمیتواند بماند. خب اما صورت الاولا، خب طمأنینه ساقط شد، در حال رکوع بدن لرزش داره داشته باشه، اما فرض آن است که میتواند در حال رکوع بمانه ذکر بگه. خب در اینجا واجب هست که با همین بدن غیر مستقر، یعنی بدنی که طمأنینه نداره، در حال رکوع بمانه و ذکر را بگه. بازم این بحث پیش میاد، آخه ذکرم مشروط به طمأنینه بود، آیا نبودن طمأنینه باعث سقوط ذکر نیست؟ همون بحث اذا علم جزئیت شیء او شرطیت شیء و شک در این که جزء است و شرط است مطلقا حتی فی حال عجز، یا نخه جزء و شرط است فی حال اختیار. اینجا همینطوره، ما میدانیم که ذکرم مشروط به طمأنینه است، ولی آیا طمأنینه شرط است مطلقا برای ذکر که اگر طمأنینه نبود ذکرم ساقط بشه، یا طمأنینه شرط است برای ذکر فی حال اختیار، نه مثل مانع نفی که حال اضطرار و عجزه؟ باز همون بحثه. اینجا هم باز باید اول سراغ دلیل لفظی رفت، آیا از ادله داله بر وجوب ذکر استفاده میشه که ذکر واجب هست مطلقا حتی اگر شرط ذکرم مفقود کرد، که شرط ذکر طمأنینه فی حال رکوعه؟ بله شاید همینطورم باشه، به علاوه مثل اینکه همون دلیل عمده طمأنینه همون سیره بود، خودن سیره متشرعه بود دیگه. قدر متیقن از سیره متشرعه آن است که اگر تمکن داشته باشه از طمأنینه واجب است که طمأنینه در حال ذکر باشه. دلیل لبیست باید اخذ به قدر متیقن میشه. اما اینجا که فرض آن است که این قدرت نداره بر طمأنینه، نه دیگه ذکر باید بگه، ذکر ساقط نمیشه به سقوطش. بحث اینجا در کلیشه، طمأنینه نداره. بله نه خودش میشه، بر جایش اینجا نیست، جای اون بحث اینجا نیست، جای اون بحث اینجا نیست که طمأنینه بسته به خودش. فرض کلام است طمأنینه لازمه نداره. خب حالا که طمأنینه را این شخص قدرت نداره و عاجزه، ذکر ساقط نمیشه، ذکر سر جای خودش است. این باید بدنش همونطوری که لرزش داره در همون حال ولو بدن طمأنینه نداره بمانه، تا اینکه یا یک دفعه تسبیح کبرا بگه سبحان ربی العظیم و بحمده، یا اینکه سه مرتبه صغرا سبحان ربی یا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این صورت اولا که ولو اینکه طمأنینه نیست ولی قدرت در بقاء در رکوع داره تا اتمام ذکر واجب. خب و اما صورت ثانیه، صورت دوم، طمأنینه نداره، قدرت بر طمأنینه نداره، اطراف قدرت هم بر بقاء در حال رکوع تا اتمام ذکر واجب نداره. بله مثلا طوریست که حالا یه مرض یا طور دیگه نمیتونه مثلا اونقدر در رکوع توقف کنه ولو غیر مستقرن اونقدر در رکوع توقف کنه تا اینکه صدف سبحان الله بگه. اوروا در اینجا گفته که اینجا حالا سه قوله، اینی دقت کنید بیشتر بحث اینجاست، اینجا سه قول است، سه وجه هست. یکی قول اوروا است که کثیر فقها ها اینجا حاشیه ندارن، یتخیر، حالا که اینجور یتخیر به این که اون وقتی که میخواد خم بشه به رکوع سبحان الله را شروع کنه، مثلا یک سبحان الله، یک سبحان الله و نصفشه یا دوتاشه در بین راه بگه، بقیه را به رکوع که رسید بگه، این کار بکنه، یا صبر کنه به رکوع رسید شروع کنه، بقیه را در حال بلند شدن بگه. بعد او رو گفته یه تخیر رو گفته به این که مخیر است و ازا لم یتمکن من البقا فی حد رکوع الى تمام ذکر یجوز له شروع قبل الوصول، قبل الوصول شروع کنه، بقیه در حال رکوع بگه، اول اتمام حال النهوض یا صبر کنه به رکوع که رسید شروع کنه، اتمامش بکنه در حال نهوض. اوروا اینطور گفته. خب این متن اوروا است که اکثرا هم جا حاشیه ندارن که مخیر بین این دوتاست. در مقابل بعضی ها حاشیه دارن، آی بروجید رحمت الله علیه، آی حکیم، در مستمسک چیزی نیست ولی در حاشیه اوروا حاشیه داره، آقای میلانی، از ظاهر انه یتعین ثانی، دوم متعینه، یعنی معنیش اینه که قبل از این که به رکوع برسه شروع نکنه، به رکوع که رسید شروع کنه، حالا که نمیتوانه بمانه تا ذکر تمام بشه، در حال بلند شدن از رکوع بقیه را بگه، اما قبل از رکوع شروع نکنه. اول اوروا میگفت که این مخیره، قبل از رکوع شروع کنه، بقیه را در رکوع تمام کنه، در رکوع شروع کنه، بقیه در حال بلند شدن از رکوع تمام کنه، میگه فرقی نمیکنه یا جزو. ولی آقای بروجردی و آقای میلانی اینا میخوان بگن نه، این تا به رکوع نرسیده شروع نکنه، چون ذکر رکوع است، به رکوع که رسید شروع کنه، هرچی توانست در رکوع بگه، بقیه در حال بلند شدن از رکوع بگه. این اینطور بخوام بگن، اینم یه قوله، این قول آقای بروجردی، آقای میلانی و آقای طباطبایی، تا بعضی احوط دارن، بعضی از ظاهر دارن که فتواست. خب اینم آقای خوی رحمت الله علیه در مستند اوروا چیز ثالثی میگن، ایشان میگن که اینجا بایستی این فقط یک سبحان الله بگه، اونم در حال رکوع، نه در حال پایین آمدن بگه، نه در حال بلند شدن هم بگه، نه همش هم که نمیتوانه در رکوع بگه، بس چه کنه؟ تسبیح صغرا یک مرتبه، یک سبحان الله بگه، اگر از اونم عاجزه ذکر ساقطه، ذکر نگه. ایشان میگن مانعنفی مندرج میشه در مسئله 13 هم که خواندیم، حالا داریم نقل قول میکنیم، مانعنفی مندرج در مسئله 13 هم است که خواندیم، مسئله 13 هم بود در حال ضرورت تسبیحه واحده صغرا کافی است، اینم حالش حال ضرورته، چون نمیتواند در رکوع بمانه به اندازه ای که سه تا تسبیح بگه. خب چنانکه کسی که مستعجل بود، مریض بود، یا کار لازمی داشت، میترسید از قطار مثلا جای مانه، از هواپیما جای مانه، این قبیل افراد، یا وقت تنگ بود از جهت درک مقداری از وقت، گفتیم یک سبحان الله کافیه، اینم خب اونطوریه، بنابراین همون یک تسبیحه بگه، یک تسبیحه صغرا کافیه. اگر نخیر همون را هم نتوانست یک تسبیح صغرا بگه، از یک ذکر ساقطه. و سار فی المسئله سه تا قول، مسئله این است کسی که تمکن از طمأنینه در رکوع نداره. به رکوع هم که میره به اندازه‌ای که بمانه در حال رکوع تا ذکر را بگه تمام کنه نداره. خب عروه گفتن به این که این میتوانه که قبل از این که به حد رکوع برسه از همون قیام که به طرف رکوع میاد شروع کنه، یک مقدارش در بین راه که میاد به حد رکوع بگه، بقیه هم به حد رکوع برسید بگه، اینه بگه این طور بکنه، یا نه خیلی به حد رکوع رسید شروع کنه یک مقدار بگه، بقیه هم در موقعی که از رکوع بلند میشه بگه یا جوزو. اون عروه اینطور میگه. اکثر ما هشیدم اینجا هاشه ندار، خب مثل امام رضوان الله علیه و سلم. یک مطلب دیگه همین است، آقای بروجردی و آقای میلانی و آقای حکیم رحمت الله علیه میگن نه، این باید همون شق دوم اختیار کنه، یعنی صبر کنه به رکوع که رسید شروع کنه به گفتن ذکر، حالا که نمیتونه بمانه تمام کنه، بقیه را در موقعی که از رکوع بلند میشه بگه. آقای خوی رحمت الله علیه که قول سوم میشه این است، این فرمان نه، این مسئله مندرج در مسئله 13 و اون این بود برای کسی که مضطره یکفی تسبیحه واحده صغرا مرتن واحده. چون اینطور این هم مثل مستعجل است، مثل همون مریض است، مثل همون کسی بود که ضیق وقت بود و اینا، یک سبحان الله برش کنه، این همینطوره، این هم باید هیچ ذکر شروع نکنه تا بیا به حد رکوع رسید یک سبحان الله بگه. حتی اگر این اندازم نمیتوانه تمانین، یعنی در رکوع بمانه، این اندازه نمیتونه در رکوع بمانه، ذکر به کلی ساقطه، خم بشه و راست بشه. بس از لحاظ قول مسئله معلوم شد. حالا باید دلیل این سه قول کدام چیه تا ما کدامش اختیار بکنیم. اما دلیل قول صاحب عروه، صاحب عروه میگن که خب این شخص فرض این است که قدرت بر بقاء در رکوع نداره تا همه ذکر را بگه. از طرفی هم نمیتوانیم بگیم که ذکر از این شخص ساقطه، برای اینکه در نماز اگر یک جزئی یک شرطی متعذر شد باعث سقوط جزء دیگر و سقوط شرط دیگر نمیشه. حالا اینجا بله، طمأنینه متعذر، بقاء در رکوع هم تا اندازه که ذکر تمام کنه متعذر، ولی ذکر سر جاش هست دیگه، ذکر باید بگه. بله ذکری که باید بگه همون قاعده میسور هم المیسور است بالمعصور اقتضا میکنه ذکر سر جاش هست. حالا که ذکر سر جاش هست اینو باید بگه، در رکوع نمیتونه بگه، در موقعی به طرف رکوع میاد شروع کنه بگه، یک مقدارش هم در رکوع بگه، این کار بکنه. حتی تلفیق هم میتونه بکنه، حالا عروه نگفته، تلفیق هم میتونه بکنه، یک مقدارش موقع آمدن پایین بگه، یک مقدارش هم در رکوع بگه، یک مقدارش هم موقع برخاستن بگه. این کار میتونه بشه تلفیق از سه حالت یا تلفیق از دو حالت، اون دو حالت هم پایین آمدن و رکوع یا رکوع و بالا بلند شدن. بالاخره چون این کار میتونه بکنه واسطه قاعده میسور، این دلیل صاحب عروه و امثال اونهاست. اما آقای بروجردی و آقای میلانی و حکیم میگن نه، و ذکر رکوع رو باید در رکوع شروع کرد، ذکر رکوع است، این قدرت بر رکوع که داره، ولی قدرت بر بقاء در رکوع تا حال اتمام ذکر نداره، ولی قدرت بر رکوع که داره، نباید جلو بیفته، این صبر کنه به رکوع که رسید شروع کنه به گفتن ذکر، اون اندازه که میتوانه در حال رکوع بگه، بقیه دیگه چاره ای نیست، موقعی که بلند میشه بگه. به نظر میرسه که این قول خب این رجحان داشته باشه در حاشیه عروه، اینجا من حاشیه نداشته، ولی دیدم این میشه گفت که رجحان داشته باشه که یتعین استن لاقل احوت همینه، چون برای اینکه این ذکر ذکر رکوع است، به رکوع نرسیده شروع نکنه، به رکوع رسید شروع کنه، اون مقدار که میتونه در رکوع بگه، بقیه هم موقعی که بلند میشه بگه. خب اما آقای خوی چی میفرمایند؟ اول بخواهد دلیل آقای خوی دقت کنید. ایشان در صفحه 74 در صفحه 74 از مستند عروه جلد 4 فرمودن که این حرفی که عروه میگه مبتنی است بر قاعده میسور، که اینجا چون ممکن نیست ذکر را در رکوع بگیم همشه، ناچاریم به میسور آن اکتفا کنیم. میسور آن از یک مقدارش قبل از رسیدن به رکوع شروع کنیم بگیم، یه مقدارش هم در رکوع بگیم، مقدارش هم وقتی بالا میخواییم بلند بشیم بگیم. ولی ایشان میگن من قاعده میسور را گفتم که تمام نیست. آقای خوی رحمت الله علیه قاعده میسور را تمام نمیدونه، گاهی هم میگیم در اجزا قبول داریم، در شرایط قبول نداره. خلاصه گفته ولی کن این قاعده غیر تامتن اندنا، قاعده غیر میسور در نزد قاعده باشد، قاعده میسور در نزد ما تمام نیست. بس چه باید کرد؟ فالاقوا این است، ذکر تام ساقط لمکان العجز. و ما نعنفی منرهی در مسئله 13 هم میشه. مسئله 13 هم آن بود کسی که مزتر رست و لمرزن او استعجالن یا برای مراعات وقت و لزیق الوقت باشه، این واجب نیست که 3 تسبیح بگه. تسبیح های صغرا یکی کافی است، نه همین یکی بگه. حتی اگر اون را هم اون اندازه هم نمیتونه در رکوع مانه، ذکر ساقطه. خب اینم فرمایش آقای خویه. حالا فرمایش ایشان ما قبول بکنیم، آیا مانع نفی مندرج در اون مسئله هست یا مندرج در اون مسئله نیست؟ به نظر بنده که نمیتونیم قبول کنیم. اما اولا به واسطه که قاعده میسور قبلا گفتیم که در جای خودش یک قاعده عقلایی است و شارع اون را در موارد متعددی امضا کرده، بر طبقش احکامی داره. مثلا کسی که میخواد تیمم کنه اگر دست نداشته باشه، خب همین ذراعش میزنه مثلا و بس میکنه، هاکذا مثلا. این قاعده میسور دیگه، چیزی غیر از این نداره. و امثال ذالک ما زیاد داریم که قاعده میسور محکم است و بس. قاعده میسور قاعده عقلایی است و شارع مقدس هم که این امضا کرده. در مانع نفی هم بله، اصل این بود که این سه تا سبحان الله را در همون رکوع بگه. ولی علی میسور است بالمعصور، حالا که اون براش متعذر شد، خب میسورش هست که این داد بر موقعی که در خم بشه بگه یه در رکوع. ولی ما گفتیم بهترین است که صبر کنه به رکوع برسه، اون اندازه که ممکنه در رکوع بگه، بقیه موقع بلند شدن بگه. اما دیگه ذکر تام باید بگه. اما اون اولا قاعده میسور و ثانیا حالا این دقت فرمایید، ثانیاً روایاتی که ما داشتیم در باب استعجال یا مرض، حالا زیغ وقتم به اون ملحق کردن، گفتن ضرورت، گفتن مطلق ضرورت، اون در جایی است که شارع مقدس در اونجا رکوع این شخص را کوتاه کرده. این آدم چون مریض است و قدرت بر رکوع طولانی معمول نداره، رکوعش کوتاه کرده. یا چون مستعجل قدرت بر رکوع طویل نداره، شارع مقدس رکوعش کوتاه کرده. گفته رکوع این شخص کوتاه میشه با گفتن یک سبحان الله، این رکوع این شخص است. اونجا ما چنین دلیلی داریم. اما در مانع نفی فرض است که این شخص آدم مریضی است و نمیتواند در رکوع بمانه تا 3 ذکر تمام کنه، اما دلیلی بر کوتاه کردن رکوعی نداره. رکوعش همینه. بحث ما در رکوع نیست، بحث ما در ذکره. ما چه دلیل داریم که در مانع نفی شارع مقدس ذکر این شخص را کوتاه کرده باشه؟ خب این 3 سبحان الله گفتن برای این واجب بوده. اگر میتوانست باید این 3 را هم در حد رکوع میگفت، اما چون نمیتوانه 3 را در حد رکوع بگه، در حال رکوع بگه، او بس در 3 را بگه دیگه. بس اون دلیل بله، بحث ما همینه که آیا این در حال رکوع گفتن اختصاص داره به این حال رکوع گفتن مال همه افراده یا مختص به کسانی که متمکن باشن برای بقای در رکوع. یک واجب سه تا سبحان الله است، یک واجب هم طمأنینه است، یک واجب هم رکوعه. این به رکوع قدرت داره ولی به طمأنینه قدرت نداره. بر بقای در حال رکوع هم تا آخر ذکر اینم قدرت نداره، ولی آیا این موجب بشه بیان که ذکر ساقط بشه؟ بله؟ همین ما در همون قید شرط داریم دیگه، ما در همون قید حرف داریم. بله اگر تقید داشت، اگر تقید داشت اون ذکر به رکوع، یعنی به بودن در حال رکوع برای همه همینطور بود. اگر تقید داشت برای اینکه ذکر باید در حال رکوع باشه برای همه، حتی این شخص همینطور بود، ولی ما در همین حرف داریم. برای خاطر اینکه سه تا سبحان الله واجب، رکوع هم واجب، ولی برای کسانی که میتوانند در رکوع بمانند تا سه تا سبحان الله را بگن، بله برای اونها واجبه. اما برای این شخص از کجا بگیم که سه تا سبحان الله گفتن واجب نیست؟ فقط یکی واجب، اونم در اون قدری که میتونه در، حتی اگر نشود اصلا ذکر ساقطه. ایشان در عروه هاشه نداره، اینجا اینه گفته در مستند، در عروه هاشه نداره، یعنی در عروه همون حرف صاحب عروه را قبول کرده. حاشیه در حاشیه عروه، ایشان حاشیه نزدن بر عروه، ولی در مستند عروه اینطور فرمودن. اگر واقعا یک حرف محکمی بود از اول باید در عروه چه این حاشیه داشته باشن، ولی چین حاشیه در عروه وجود نداره. من خب میدونم حالا چیکار کنیم. من همون حرفیست که آقای تقیه میگن، حرف چیز میگن. خلاصه بحث مبتنیست بر این که آیا ذکر مقید، کدام بود؟ ده همون باز، خب باز همون حرف های خویست دیگه، ما در جواب هم داره میدین دیگه، باز هر چیز تازه شون حرف های خویش هم میخواد بگید. میخواهم این روایاتی که داشت چیز تازه بگید، اگر چیزی که گفته شده تکرار نکنید. آقای خود فرمودن روایاتی که خواندیم در حال مرض و استعجال و اینها، گفتن یک دفعه سبحان الله کافیست. ما نعنفی هم در تحت همون روایات مندرجه که مسئله 13 هم بود. ما میخواهم میگیم آیا اون روایت شامل ما نعنفی میشه یا نه؟ گفتم در اونجا دقت میکنیم به نظر بنده با اونجا فرق داره، قیاس که نمیخوایم بکنیم، میخوایم شامل بشه. عرض کنم به این که اون روایات در جایی که شارع مقدس برای یک فردی رکوع را کوتاه کرده بود، برای آدم مریض گفت رکوع شما این است، شما یک دفعه سبحان الله بگید، این رکوع شماست، به اندازه گفتن یک سبحان الله رکوع شماست، بقیه چون برای شما عسر و حرج و مشقت، من رکوع شما را کوتاه کردم. برای آدم مستعجلم رکوعش شارع کوتاه کرد، برای زیغ وقتم شارع رکوع اون شخص کوتاه کرد. خیلی خوب، رکوعش کوتاه کرد، به قناعت کرد، به یک دفعه سبحان الله گفتن. خیلی خوب، اما مانان ما دلیل نداریم که شارع رکوع این شخص کوتاه کرده باشه، این بر این واجب است، رکوع به همان اندازه افراد معمولی، ولی چون قدرت نداره به اندازه که میتوانی اونجا رکوع را کوتاه کرد، بعد آمد در ذکر تصرف کرد، اما اینجا رکوع کوتاه نکرده شارع مقدس. خب این یک طرف، از یک طرف هم دلیل گفتن ذکر که شما ذکر باید بگید دیگه. حالا اگر شما نمیتوانید در رکوع بمانید و سه تا سبحان الله بگید، به چه دلیل بگیم که یکی کافیه؟ یک مقدارش در موقعی پایین میاد بگید، یک مقدار در موقعی بلند میشید بگید، یک مقدارش هم در حد رکوع بگید. خلاصه به نظر بنده میرسه که اون روایت شامل اینجا نیست. بله اگر کسی بگید اون روایت شامل نباشه، ذکر رکوع مقید است به اینکه در رکوع باشه، برای آدم معمولیه، ذکر رکوع آدم سالمه، بله برای آدم سالم ذکر رکوع مقید داره، ولی که این آدم را فرض کنید اصلا یک سبحان الله نمیتونه، فقط باید خم بشه راست بشه، هیچی نگه، این بعید خیلی به نظر میرسه. اگر ایشان که سقط اصلا ذکر سقط، اگر اصلا نمیتوانه هیچ بمانه اصلا ذکر ساقط به نظر نمیرسه. حالا یک اگر آدمی هست شما خودتان فرض کنید از لحاظ سیره متشرع و ارتکاز متشرع، یک آدم نیست که حتی به اندازه یک سبحان الله نمیتونه بمانه، این همینطور بره و بلند میشه چی نگه، بعید خیلی به نظر میرسه. بنابراین این ذکر را ذکر را این شخص باید بگه ذکر تقید به رکوع نداره، این ذکر را باید این شخص بگه، یعنی تقید به بقای فرکوع، رکوع که میتونه بره، تقید به بقای فی حال رکوع نداره. چون ذکر تقید به بقای فی حال رکوع نداره، بله ذکر ذکر رکوع است و رکوع همیشه از قدرت داره، اما ذکر تقید به بقای در حال رکوع نداره. اگر یک شخصی حتی نمیتونه به اندازه یک سبحان الله دیوانه، بازم باید ذکر را بگه، ایشان میگه ساقطه. اینه بنده بخوام رسولم. بله 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 حالش باش. به نظر بنده تو میرسه نمیتونیم ما اینجا رو بگیم مثل اون مسئله 13 همه رو و روایات اونجا شامل اینجاست، باید برسه. نه حاضران لسه ای مریض اصلا لسه ای مریضیم معیوبون ولیکن لسه ای مریضیم. خب بنابراین بعد اگر مریض بشه اون تحت اونا مندرجه، ولی بحث ما در مریض نیست، بحث ما در این است که بحث ما در اونجا مریض بود و بقا استوحرج بود و بحث دیگه بود، این با اون فرق داره. الا یاده نمیتونیم مانانفی را با اونجا قیاس کنیم. خب مطلب معلوم شد، مبانی معلوم شد، اقوال معلوم شد. بله خب این مسئله عرض کنم به این که 15 بود، اما مسئله 16 بله نه خیلی مثل این ارسلم اونجا شارع مقدس رکوع اون را کوتاه کرد، گفت برای شما این رکوع به اندازه گفتن یک ذکر کافیه، اما اینجا اون مسئله نیست، این شخص قدرت نداره. عرض کردم اگر بخواد یک شخصی حتی نمیتوانه به اندازه یک سبحان الله ایمانه، شما چه میگید؟ ایشان میگه یک ساقطه. و حالا اینکه این از سیره متشرع، از ارتکاز متشرع خیلی بدوره، یک شخصی که میتونه خم بشه راست بشه، قدرت بر رکوع داره اما قدرت بر بقا نداره، هیچی نگه مثلا، اینو متشرع میپذیره، ایشون میگه ثابت. بعید میدونم بنده این خیلی. خب اما مسئله 16 لو ترکت طمأنینه فرکوع اصلا بل لم یبق فی حده بل رفع راسه. این مسئله این است که اگر یک شخصی سهوًا طمأنینه را در رکوع ترک کرد، یعنی خم شد و راست شد، سهوًا خم شد و راست شد، باقی نماند در حد رکوع، آیا نماز این صحیحه یا نمازش باطله؟ اولشان گفته احتیاط آن است که چنین شخصی نمازش تمام کنه دوباره هم نمازش بخونه، ولیکن اقوای این است که نخیر نمازش صحیحه. خب اما اینکه احوتش اول تا به اقواش برسیم، آیا کسی که خم شد ولی در حد رکوع که رسید دیگه هیچ توقف نکرد خودن بلند شد، آیا این مسئله نسیان ذکر و نسیان طمأنینه است؟ یعنی رکوع به جا آورده شده، ذکر فراموش شده، طمأنینه فراموش شده، یا مسئله نسیان رکوعه؟ اگر مسئله نسیان و ذکر و نسیان طمأنینه است، به این که بگیم که رکوع به جا آورده شد، چون قبلا گفتیم که رکوع به یکی از دو چیز بستگی داره، علی سبیل منع الخلو، انسان که خم شد یا توقف کنه یا فوری بلند بشه، در مقابل هویه الی السجود. هویه الی السجود بود که از همونجا که خم میشه بره به پایین تا برسه به سجده، اینجا رکوع نیست. اگر نه هویه الی السجود نشد، خم شد و فورا راست شد، مثل نقر قراب کلاخ که سرش زمین میزنه، این باز رکوع است، منطور رکوع سریعه. یا نخیر خم شد و توقف کرد در حد رکوع، ولو آنما به یکی از دو چیز رکوع محقق میشه. از این جهت دیگه این شخص چون فرض این است که این خم شده به حد دیگه رکوع رسید، بلند شده فوراً دیگه، بس رکوع به جا آورده شده، بس نسیان ذکره، نسیان طمأنینه است. نسیان ذکر و طمأنینه هم دیگه نمیشه برگرده، چون برگرده رکوع تکرار میشه، هر کجا که جزئی یا شرطی فراموش شد برگردنش مستلزم تکرار رکن شد، برگشتن مستلزم رکن است، نباید برگرده. اینجا میگه دوباره بخواد برگرده ذکر بگی یا تومانینه، رکوع دیگه به جا آورده میشه، رکوع هم رکن نماز باطل میشه، بس نمازش صحیحه. این احتمال هست اینجور باشه و قاعده لا تعادل هم جاری میشه و خب نماز صحیحه دیگه. یحتمل به این که نخیر رکوع اصلا، یکی احتمال است نخیر رکوع اصلا جامانده باشه. اگر رکوع جامانده باشه یعنی در رکوع لازم باشه که انسان به حد رکوع رسید بمانه، ولو آنما مکس کنه، چون مکس نکرده بس رکوع جامانده، بس باید نمازش اعاده کنه. این است که احوت آن است که این شخص نمازش تمام کنه رو احتمال اول، بعدم اعاده کنه رو احتمال ثانی. ولکن الاقوى الصحه، اقوای این است که نمازش صحیحه. حالا این مطالعه کنید تا انشاءالله فردا عرض کنید.